ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید سوریه از بمب خوشه علیه شهروندانش استفاده میکند. هزاران نیروی بریتانیایی تا سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. و نامه سوال از رئیس جمهوری امروز به احمدی نژاد ابلاغ میشود. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد ویدیوهای منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که دولت سوریه اخیراً در مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. فیلیپ بولوپین از سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک می‌گوید این بمب‌ها ساخت شوروی سابق هستند. بمب‌های خوشه‌ای در هوا منفجر می‌شوند و اگر در زمان اصابت منفجر نشوند ممکن است ماه‌ها و سال‌ها فعال بمانند. دولت سوریه استفاده از حریم هوایی خود را برای هواپیماهای ترکیه ممنوع کرد. به گفته وزارت خارجه سوریه این ممنوعیت از نیمه شب شنبه جنبه اجرایی یافته است. به گزارش خبرگزاری سانا، دمشق این اقدام را بر پایه اصل عمل متقابل در واکنش به ممنوعیتی مشابه از سوی ترکیه انجام داده. این در حالی است که ترکیه تاکنون اعلام نکرده که استفاده از حریم هوایی خود را برای خطوط مسافربری هوایی سوریه ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ هامند وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد تا سال آینده هزاران سرباز بریتانیایی را از افغانستان خارج کند. بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که حدود 5000 سرباز خود را تا پایان سال جاری از افغانستان خارج می کند. همزمان اعلام شد که 5 سرباز بریتانیایی در رابطه با حادثه قتل در سال 2011 در ایالت هلمند رسماً به قتل متهم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت سوال از رئیس جمهوری به این کمیسیون فرستاده شده و امروز به محمود احمدی نژاد ابلاغ خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، در این مرحله رئیس جمهور باید نماینده خود را به کمیسیون برنامه و بودجه بفرستد تا اگر نمایندگان قانع شدند موضوع منتفی شود. بر طبق قانون اگر نمایندگان از پاسخ نماینده رئیس جمهور قانع نشوند، محمود احمدی نژاد باید در صحنه علنی مجلس حاضر شود. وکیل مهدی هاشمی میگوید موکلش تاکنون 3 بار از بازداشتگاه وین با پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی تماس تلفنی داشته است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری فارس گفته که مهدی هاشمی همچنان در سلول انفرادی و ممنوع ملاقات است. به گفته آقای علیزاده، مهدی هاشمی در سلولی بسیار کوچک در وین نگهداری می شود و تحقیقات و بازجویی های از او هنوز تمام نشده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها. دعوت می کنم همراه ما باشید برای شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها که این هفته همکارم کیوان حسینی اون رو تهیه و اجرا کرده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. صندوق بین المللی پول هفته گذشته گزارش چشمانداز اقتصاد جهان را منتشر کرد. گزارشی که عموماً 2 تا 3 بار در سال منتشر می شود و پیش بینی های این نهاد بین المللی درباره اقتصاد جهان در آن منعکس شده است. آنچه این گزارش را برای رسانه های فارسی جذاب کرد، بخش هایی بود که به اقتصاد ایران اختصاص داشت. پیش بینی صندوق بین المللی پول میگوید که هرچند تحریم ایران بر صادرات نفت تأثیر گذاشته، اما در سال 2013 میلادی موجب فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد. در این گزارش آمده که به رغم تحریم ها در سال آینده میزان تورم در ایران کاسته می شود و اقتصاد ایران رشد خواهد داشت. آنچه در این گزارش آمده تا چه اندازه واقع بینانه است و آیا اقتصاددانان مستقل نیز این پیش بینی ها را تایید می کنند؟ جمشید اسدی، اقتصاددان متخصص در بازاریابی و ارتباطات و استاد دانشگاه در فرانسه، حسن منصور، اقتصاددان متخصص در انرژی و استاد دانشگاه در بریتانیا، و احمد علوی، اقتصاددان متخصص در امور مالی و استاد دانشگاه در سوئد، حاضرین میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها هستند برای بررسی تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهان که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
ممنون از تک تک شما اساتید محترم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزگرد شرکت کردید. گزارش چشمانداز اقتصاد جهان یکی از مهمترین قسمت‌هایش که میتونه جلب نظر بکنه اون قسمتش هستش که میگه اقتصاد ایران در سال 2013 میلادی دچار فروپاشی نخواهد شد. قبل از اینکه بپردازیم به جزئیات این گزارش و باقی عدد و ارقامی که اعلام شده در این گزارش، میخوام ازتون بپرسم که دقیقاً فروپاشی اقتصادی یعنی چه؟ آقای اسدی، اول از شما میپرسم، بفرمایید که در چه شرایطی میگیم که اقتصاد یک کشور دچار فروپاشی یا کلاپس شده؟
با تشکر از فرصتی که به من دادید و سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، باز هم گزارش شش ماهه صندوق بین المللی پول بحث برانگیز شده است و به خصوص رسانه‌های فارسی زبان، فکر میکنم اجازه بدید اینو به طور مستقیم بگم، بدون کند و کاف در آنچه که این گزارش گفته است یک برداشت‌های شتاب زده کردن. ببینید، فروپاشی، کلاپس معنی اقتصادی ندارد. به شهادت لغت‌نامه‌های اقتصادی و فهرست اعلام در هر کتاب اقتصادی که نگاه بکنید، صندوق بین‌المللی پول چون نهادی است اقتصادی و بین‌المللی، باید در نظر داشته باشد حساسیت کشورهای عضو. در نتیجه سعی میکند با یک کلام خیلی دیپلماتیک و بدون اینکه حساسیت برانگیزد گزارش‌های خودش رو تقدیم کنه.
آقای منصور، آقای اسدی اشاره کردن به ادبیاتی که صندوق بین المللی پول استفاده میکنه. این گزاره مطرح شده در رسانه ها که صندوق بین المللی پول تلاش میکنه با دولت ها روابط خوبی داشته باشه تا سیاست های صندوق رو اجرا بکنند. شما به عنوان یک اقتصاددان مستقل تا چه اندازه این گزاره رو درست میدونید؟ آیا صندوق بین المللی پول برای رضای دل دولت ها امکان داره که گزارش هایی رو منتشر بکنه که باب طبع اونها باشه؟
پاسخ مستقیم به این سوال این است که نه، ولی مسئله این است که صندوق بین‌المللی پول یک نهاد بین‌المللی است و وظیفه اون در واقع نه آنی است که پیش بینی بکند کشورها در سال آینده، 5 سال آینده چه مسیر رو خواهند رفت، و با توجه به سابقه پیش بینی ها نه فقط در مورد صندوق بین‌المللی پول بلکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر، غالبا اینها رو شما وقتی برگردید به پشت نگاه کنید این ارزیابی ها درست از آب در نمیاد، یا مثبت یا منفی. همین سابقه این که صندوق بین‌المللی پول نظر خودش رو در این 6 ماه به صورت اساسی در بنیادها عوض کرده و در بسیاری از ارزیابی‌هاش نظر کرده، نشان این می‌دهد که فاکتایی که در دنیای بسیار متحول پیش میاد تمامی این نظرهای از پیش اعلام شده رو به هم می‌زنه. و اما برگردم به این نکته که اقتصاد ایران بخش بسیار ناچیزی از این مجموعه است و علت این خوشبینی صندوق بین‌المللی پول در واقع ضریب‌های مالی است که بین ایران و بانک‌های اروپایی برقرار می‌کنه، برای اینکه طبق این ضریب به این نتیجه رسیدن که ایران به صورت بسیار مستقیم‌تری از وضعیت اروپا متأثر و وضعیت اروپا امسال منفی خواهد بود، از سال آینده احتمال آغاز رشد رو بهش دادن. اگر این فرض‌ها درست باشه، در این صورت می‌شود گفت که در این پیش‌بینی صندوق در مورد ایران یه چیزی وجود داره، ولی عواملی که در خود ایران اتفاق می‌افته هم در عرصه اقتصادی، در عرصه ساختاری که اینها ریشه های 30 ساله در اون کشور دارن، و همینطور عواملی که محیط بر اقتصادی ایران هستن، نظیر فشارهای خارجی، تحریم ها، پایین رفتن ظرفیت های تولید، اینا تمامی این پیشبینی های خوشبینانی صندوق بین‌المللی پول رو به هم میزنه و زیاد خوشبینی بر نمیانگیزه.
ممنونم. و ما آقای علوی، درباره اطلاعاتی که صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنه و گزارشی که منتشر میکنه، یه قسمتش که خیلی سوال برانگیز هست این هستش که منابع اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول برای تهیه گزارش‌های از این دست چی هست؟
منابعی که این مؤسسه استفاده میکنه همون منابع رسمی که در نهایت زیر مدیریت دولت هست، و بنابراین اطلاعاتی که جمع آوری میشه، تحلیل میشه و منتقل میشه به این مؤسسه، قاعدتا چیزی که عینی یا ابجکتیو میشه گفت نیست، به خاطر اینکه به هر حال بجز اون مشکلات نظام آماری ایران که ما به هر حال شاهدش هستیم و ریشه‌دار ساختاریه، ما با مشکل تحریف ارقام و اعداد رو هستیم و نشانه این قضیه را میشه در ایران گرفت. شما ببینید الان نرخ تورمی که در همین گزارش ذکر شده، این نرخی که دولت در حال اطلاع داده به این مؤسسه، در ایران که مشاهدات روزمره مردم چه اقتصاددانهای بی‌طرف و اخیراً یک اقتصاددانی که به هر حال مورد اعتماد خود دولت هم هست در مؤسسات اون به کار میکنه، ادعا کرد که تورم چیزی بیش از 100%.
بله، اشاره کردید به بخشی از جزئیات این گزارش، مخصوصا درباره تورم. به هر حال پیش بینی شده که به رغم تحریم ها در سال آینده میزان تورم کاسته خواهد شد، ولی دو تا نکته هست. یکی این که میگه تورم در حال حاضر در ایران 25.2% هست و پیش بینی کرده که در سال دیگه به 21.8% کاهش خواهد یافت. آقای اسدی، آقای علوی به نقل از یک اقتصاددان گفتن که تورم چه بسا بیش از 100% هست. حالا آیا میشه به طور مستقل بدون دسترسی به عدد و رقم هایی که در دست دولت هست گفتش که تورم در ایران چقدر هست و چقدر خواهد شد در سال آینده؟
بله، اجازه بدید من یک اشاره بکنم و ادامه پاسخم به پرسش اول شما رو بدم و اونو بپیوندانم به پرسش کنونیتون. تولید ناخالص ملی رو میگوید در سال 2011 2%، در سال 2012 حدود 1% سقوط میکنه، در سال 2013 حدود 0.8% دوباره صعود میکنه. خب حالا اینو مقایسه بکنید با همون گزارش اطلاعاتی رو که میدهد. میگوید کشورهای خاورمیانه مثلا برای سال 2012-2013 نرخ رشدشون 5.3% و 3.6% به مراحل بالاتر از ایران. کشورهای تولید کننده نفت 6.6% و 3.8% به مراتب بالاتر از ایران. این آماری که خدمتتون میدم. در مورد کشورهای مغرب یعنی الجزایر و لیبی و موریتانی و مراکش و تونس، میگوید در سال 2012 و 2013 19% و 6% نرخ رشد اقتصادی دارند. باز اینو دوباره مقایسه بکنید با ایران، سقوط 0.9% و اونجایی که کلپس نیست 0.8% رشد کرده. حالا این چه خوشبینی میتواند داشته باشد؟ برگردیم سر مسئله تورم. تورمو همینم وقتی که دو با کشورهای دیگر مقایسه میکنید 25% سال 2012 رو مقایسه بکنید مثلا با 4% همون کشورهای مغرب، میبینید با این مقایسه هایی که کنار هم انجام میدهد، در حقیقت برای کسی که چشم اقتصادی دارد حتی با استناد به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی حقیقت و گزارش گفته است. در حقیقت جاری خوشبینی حتی در گزارش نیست، حتی گیرم اولش بگوید کلپس نیست که بتونه حرف خودشو در بقیه موارد بزنه. اما در مورد نرخ تورم در ایران، آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی 40% افزایش رسمی سرز میکنم، به غیر از برآوردهایی که اقتصاددانان در درون کشور میکنن، 40% افزایش مواد غذایی در کشور، علارغم این که بعضی اینا غیر مستقیم هنوز یارانه میگیرن. به این توجه بفرمایید که نرخ ریال که با اون بسیاری از مواد غذایی رو قرار است با تبدیلش به دلار بخرن 80% در سال 2012 میلادی سقوط کرده است. اینها همه معیب این اخباری است که شما حتی در درون گزارش بعضی وقتا چست و گریخته دارید، البته به غیر از اشاره به سقوط ریال که یک مورد دیگه هم که باید در نظر داشت، آمارهای مورد استناد این آخرین گزارش چشم‌انداز هنوز سقوط ریال در نظر نمیگیره. چند مثال زدم، اگر وقت بود در مورد بیکاری و تراز پرداخت هم مثال‌های دیگری است که تمامی این آمارها در همین گزارش نشانگر و برانگیزنده نگرانی فوق‌العاده است نسبت به اقتصاد ایران.
بله، قطعا در مورد بیکاری حالا برخواهیم کش، اتفاقا اونجا هم پیش بینی کرده که افزایش خواهد یافت در سال 2013. آقای منصور، اینطوری که آقای اسدی میگن به رغم همون گزاره خوش به ظاهر خوشبینانه گزارش چشم انداز اقتصاد جهان از صندوق بین المللی پول، جزئیات آمار اینطوری که نشون میده گویا چندان وضع خوبی نیست. بررسی شما از عدد و رقم های این گزارش درباره ایران در سال 2013، اقتصاد ایران در سال 2013 چه است؟
ملاحظه فرمید، بنده به صورت مختصر این درس کنم که اصولا ما اطلاعات خودمون را از صندوق بین المللی پول یاد نمیگیریم، ولو که این در مورد ایران ببیشه، اینا باید متکی باشن به تحقیقاتی که اقتصاددان های ایران در این زمین انجام میدن و نه به عکس. طبق مطالعاتی که طی همین مدت 30 سال در مورد اقتصاد ایران انجام گرفته، بسیاری از داده های رسمی دولت با آنچه که در واقع میگذره همیشه متفاوت بوده، به ویژه در این 6-7 سال گذشته تفاوت بسیار اساسی داشته. در زمینه رشد اقتصادی، در تمام متوسط رشد این 33 سال گذشته در اقتصاد ایران تقریبا 1%، برخلاف تمام ادعاها و آمارهای عرض کنم جعلی دولت. در مورد بیکاری همینطور که اشاره فرمودیش برمیگردید، در مورد تورم همینطور، من آخرین مطالعه خودم روی تورم 25% مستقر کرده بودم، ولی مجبور شده همین دو هفته گذشته درش تجدید نظر بکنم، برای این که همونطور که دکتر اسدی اشاره کردن، بانک مرکزی اعلام کرد که مواد غذاییشون 40% فرمودن، من اونی که خوندم 49% بود، مواد غذایی 49% تورم نشون داد. به این ترتیب من با کمک اقتصاددانهای داخلی که چگونه میشود امروز واقعا با گرفتن شاخصهای نمونه چقدر ارزیابی میکنیم تورم امروز، رقم واقعیش قطعا بالای 25%، چقدر هست هنوز به دقت نمیدونم، من مطالعه خودم رو مستقر کردم روی 50% فعلا برای تمام سال، ولی باید ببینیم. ولی اقدامات که انجام میگیره در مورد ریال دلار ممکنه در کوتاه مدت به کاهش تورم بیانجامه، برای اینکه دولت با این وضعیتی که افتاده روی مسئله دلار و هر دلار رو به قیمت 2000-3000 و اینطور داره در بازار عرضه میکنه، قطعا نقدینگی ریالی رو جمع خواهد کرد و در کوتاه مدت این سبب خواهد شد که تورم اندکی افت بکنه. ولی چون همین ارز برمیگرده به واردات، در اونجا با قیمت‌های گرانتر کالاهای وارد شده به دست مصرف کننده خواهند رسید، حتی اگر دولت این رو با نرخ به اصطلاح رسمی در اختیار گروه های خودی وارد کننده قرار بده، مطمئنن این گروه ها وقتی کالاها رو میفروشند از بابت دلار 1226 تومان نخواهند فروخت، بلکه از بابت نرخ بازار خواهند فروخت. در نتیجه ما با تفاوت به جیب این وارد کنندگان ریخته خواهد شد. نتیجه این است که قیمت ها به صورت بسیار انفجاری بالا خواهند رفت و تورم افزایش خواهد گرفت. به این ترتیب سطح زندگی مردم تحت فشار قرار خواهد گرفت و این که ایشون این گزارش مثلا رشد منهای 1% میگه، به این مسئله رو توجه کرد که رشدی زیر 5-6% برای اقتصادی نظیر ایران عملا معنای پسرفت داره. تمامی این کشورها به طور متوسط بین 5-6% رشد میکنند و اقتصادی ایران هدفش بالای 8% رشد بود. به این ترتیب رشدی اگر انجام بگیرد حتی 3-4-5%، این در واقع توقف بیش از توجه به سیاست‌های بسیار بسیار خطرناکی که در بالاترین سطوح اقتصادی سیاسی ایران داره مطرح میشه در مورد افزایش جمعیت. شما حساب بفرمایید افزایش جمعیت اگر انجام بگیره، بیش از آنی که الان انجام میگیره، و در مقابل اون نرخ رشد 1% باشه، معنیش اینه که سطح زندگی مردم افت خواهد کرد. به این ترتیب آینده اقتصادی ایران رو حتی برای مدت کوتاه هم نمیشود دقیقا پیش بینی کرد، جز اینکه هرچی که میبینیم عواملی که کنون روی اقتصادی ایران کار میکنن عوامل منفی هستن، به هیچ دلیلی برای خوشبینی متاسفانه نمیگذرن.
آقای علوی، درباره تورم نظر شما رو هم بشنویم. البته شما یه اشاره کردید که این بخشی از این آماری که در گزارش صندوق اومده شاید آمار قابل اعتمادی نباشه و تورم 25% رقم واقعی تورم نباشه.
تورم در ایران اگه ما بخوایم مطالعه بکنیم ببینیم که در آینده نزدیک، مثلا سال آینده یا 3 سال آینده چه اتفاقی میفته، باید اون عوامل تورمزا در اقتصاد ایران رو بشکافیم ببینیم چه عواملی هستن. خب بخشی از این عوامل مربوط به عدم تعادل پولی تو جامعه است، یعنی پول نقدینگی به وسیله دولت سرازیر میشه به اقتصاد، ما به ازای واقعی که بخش واقعی وجود نداره، این عدم تعادل خب به تورم میانجامه. اما همه مشکلی نیست، میدونیم که تورم در ایران ریشه‌های دیگه ای هم داره که اونها ساختاریه، به این معنا که ما یک دولتی داریم که با این حجم بزرگ، اگر در گذشته در دوره پیش از انقلاب حجم دولت رو بخوایم با تعداد پرسنل اون اندازه گیری کنیم، دولت چیزی بود 500 هزار تا بود، 10.5 میلیون. الان ما دولتی شاهدش هستیم که حدود 5 برابر شده حجمش. این حجم از دولت که باید دائما نقدینگی جذب بکنه خودش تورم زاست. تازه این اعداد به نظر من خب اعداد قابل قبولی نیست، چون ما اقتصاد ایران یکی از مشکلات دیگه‌اش که اون هم موجب همین تورم زایی است، کدر بودنمونه. بخش زیرزمینی و کدر اقتصاد ایران حدود 40% تخمین زده میشه از طرف خود منابع حکومتی، حال اون که تخمین‌های بالاتری وجود داره. خب یعنی اگر ما بخوایم اینها رو ترکیب بکنیم، این عوامل با هم دیگه، یعنی عوامل ساختاری، عوامل پولی، عدم تعادل‌های مربوط به تجارت خارجی و بالاخره بیایم سراغ شبکه تولید و توزیع ایران، که ما می‌دونیم تولید در ایران ناکارآمده. اطلاعات خود بانک مرکزی نشون میده که کارآمدی منابع تولید، اهم از منابع مالی، نیروی کار و سازمان و مدیریت بسیار نازله. این اقتصاد یک اقتصاد منزوی و حاشیه‌ای در سطح جهان، به این معنا که در ارتباط منظم و مؤثر با جهان خارج نیست، نمی آموزد. و ما می دونیم نیروی کار ایران نیروی کاریست که در این سالها عقب مونده از این کاربان تکامل جوامع پیشرفته. بنابراین این عوامل اهم از ساختاری و یا غیر ساختاری مؤثر بودن برای اینکه ما الان یه تورمی این به این شکل داشته باشیم. افزون بر این مطالبی که من خدمتتون گفتم، باید بیاد بیاریم که سال آینده قرار است یک به اصطلاح انتخاباتی بشه. خود اون جابجایی دولت در اینکه توافقی بشه بین جناهای ناسازگار حاکمیت مؤثره. ما می‌دونیم که الان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مشکلات سیاسیه که همین حاکمیتی که تلاش کرد یک پایه بشه و تک پایه بشه و یک دست بشه موفق نبوده تو این کار، علی‌رغم اینکه دائما تراشیده از خودش. خب تصور بکنید دولتی خواهد آمد در خرداد ماه یا تیر ماه سال آینده، این دولت چطوری میخواد این بروکراسی که کاملا گسیخته شده رو جمع بکنه؟ این دولت چطوری میخواد دوباره یک تعادل جدید رو، یه نگاه جدیدی رو به اقتصاد به اصطلاح عرضه بکنه که مورد توافق باشه و بتونه اون رو پیگیری بکنه؟ این عوامل تازه عوامل سیاسی داخلی، عوامل بیرونی هم ما داریم.
بله جناب علوی، اگه اجازه بدید به خاطری که حالا باز برگردیم به گزارش و یه بخشای دیگه از گزارش رو بتونیم خیلی سریع بررسی بکنیم در فرصت کوتاهی که داریم. تا اینجا اینطوری که من فهمیدم هر سه اقتصاددان مهمان برنامه درباره بحث تورم و خوشبینانه بودن گزارش تا اندازه‌ای هم عقیده هستید و فکر می‌کنید که در سال آینده تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. بریم سر بیکاری که البته در این گزارش چشم انداز اقتصاد جهان هم پیش بینی شده که افزایش پیدا می‌کنه در سال 2013 و به 15.6% خواهد رسید. آقای اسدی، درباره بیکاری و آماری که پیش بینی شده در سال 2013 شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنم این بخش رو تا اندازه‌ای بشه گفتش که واقع بینانه پیش بینی کردن.
اجازه بدید باز به این نکته اشاره بکنم که آنچرا که شما رسانه‌های فارسی زبان گرامی خوشبینانه در گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزیابی میکنید، بارها عرض کردم و تکرار میکنم که چندان هم خوشبینانه نیست، حتی با استناد به همان گزارش. گیرم یک یا دو کلمه گفتن که حساسیت کشور ایران رو بر نینگیزد. اما در مورد بیکاری، بنابر منابع رسمی خود نظام، اگر رشد اقتصادی ایران 8% باشد، بیکاری افزایش پیدا نمی کند، نه اینکه بیکاری کم می شود. دکتر منصور هم اشاره کردند که به طور متوسط برآوردهای برخی این است که رشد ایران از 1% بیشتر نبوده. اما حتی اگر به همین گزارش هم ما نگاه بکنیم، نرخ رشد زیر 1% است. پس اگر با 8% جلوی افزایش بیکاری گرفته می شود بنابر برآوردهای رسمی خود نظام، خب حدس بزنید که وضع بیکاری با سقوط حدود 1% تولید ناخالص ملی در سال 2012 و گیرم باز هم بنابر منابع رسمی رشد 0.8% چه وضعی پیدا میکنه. نکته دوم این که بیکاری در تعریف بویژه دولت آقای احمدی نژاد که تعریف آماری رو عوض کردن، اگر کسی در هفته 5 ساعت کار بکند، این دور جز بیکارا نیست. حالا شما حساب بکنید با دستمزد 5 ساعت در هفته چه کسی میتونه گذران زندگی بکنه. نکته سوم، بسیاری از واحدهای تولیدی که هنوز کار میکنن قادر به پرداخت دستمزد بگیرانشون و کارکنانشون نیستن. شما ممکنه هنوز مدت 6 ماه باشه، برید سر کار رو برگردید، حقوق نگیرید. خب جز بیکارا هستید یا بیکارا نیستید؟ بنابر مسائل رسمی منابع رسمی چون شما رو اخراج نکردن، شما جزء حقوق بگیرا هستید، ولی خب حقوق نمیگیرید. این مسائل هم باید در نظر داشته این مورد. یک نکته آخری هم که میخوام عرض بکنم مربوط به همین بیکاری و مسئله تورم این است که در ایران به طور مرتب دستمزد بگیران افزایش درآمدش بسیار کمتر از افزایش تورم است. خب خطر بالاتر میره، اینا بیشتر چیزی نمیتونن بخرن. این هم شنوندگان عزیز باید بدونن وقتی ما میگوییم در سال 2012 تورم 25.2% است و در سال 2013 میلادی 21.8% میشود، نه این که تورم از بین میره، یعنی حتی بر این منابع رسمی افزایش قیمت اگر 25% بوده حالا افزایش قیمت 22%. خب این چه پیروزیه برای دستمزد بگیر؟ مضافاً به این که بعضی وقتا کاهش تورم در اثر راه افتادن سازوکار تولید است، بعد وقتا در اثر رکود است، یعنی وقتی که کار در کشور صورت نمیگیره و شما پول ندارید چیزی بخرید، خب وقتی نخرید فروشنده هم که مجبوره به همین طریق زندگی بکنه قیمتش میره پایین تر، دیرم سودم نداشته باشه، این میشه قیمت پایین تر، بازم شما نمیتونید بخرید. و وقت میگن دیدید قیمت شد پایین تر، آخه قیمت پایین در اثر رکود که این مهار تورم نیست، این رکوده، این یعنی واحد تولیدی خوابیده، واحد تولیدی بخوابه یعنی بیکاری بالا رفته، بیکاری بالا بره پس آدم ها نمیتونن کالا بخرن، پس فروشنده مجبور قیمت رو کم بکنه. این دور باطل و حزن‌انگیز رکود است، نه اینکه تورم مهار شده.
ممنونم آقای اسدی. آقای اسدی شما دیگه آب پاکی رو فکر کنم روی دست تمام شنونده های ما ریختید و البته باقی اقتصاددان های حاضر در این برنامه هم کم و بیش با شما هم عقیدن که چشم‌انداز چندان مطلوبی برای اقتصاد ایران نمیشه تصویر کرد. خب آقای منصور با این وضعیت برگردیم به همون نکته اولی که این میزگرد رو باهاش شروع کردیم و بحث فروپاشی اقتصادی که این گزارش پیش بینی میکنه که رخ نخواهد داد و تا اندازه‌ای هم شاید روشن نباشه که اساسا این فروپاشی اقتصادی چه معنایی داره. سوال من از شما این هست که با این وضعیتی که شما دارید تصویر میکنید، اقتصاد ایران تا کجا میتونه دوام بیاره این وضعیت رو و پیش بره؟
برای فرمین مسئله فروپاشی اقتصادها و دولتها فروپاشی نمی کنند، به این معنی که دولت زیمبابوه ملزم فرمید با چند صد هزار برابر تورم دوباره نه ورشکسته شد نه فرو پاشید، برای اینکه دولت ها دستشون تو جیب مردمه و مردم رو بیرمغ میکنند، پول اعتباری صادر میکنند، پول چاپ میکنند، در نتیجه اون از جیب مردم برمیدارند. شما در همین برنامه هدفمند کردن یاران ها ببینید، دولت در برابر هر تومنی که به مردم داده مستقیم حدود 2.5 تومن از جیبش برداشته از رهگذر تورم. در مورد بیکاری یک دو تا نکته عرض کنم برگردم روی صحبت شما. بیکاری در ایران بالای 22-23%. در دوره حکومت 7 ساله گذشته بیکاری کم نشده. تمام آمارهایی که در این زمینه دادند عموماً جعلی است. حتی مسئولان درجه اول مملکت اینا رو جعلی خوندند. آماری که از طریق همین صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، جریان سرمایه ها به ایران منفی است، یعنی سرمایه‌ای که از ایران خارج می شود خیلی بیش از سرمایه‌ای است که به ایران وارد می شود. درنتیجه شما انتظار نداری که در اونجا اشتغال بالا بره. همینطور نیروهای کارآمد طبق آمار رسمی ایران سالانه در حدود 160 تا 180 هزار نفر از آدم‌های کاردان‌تر، درس‌خوانده‌تر، مدیرتر از ایران خارج می شوند. به این ترتیب شما انتظار این که در ایران اشتغال ایجاد بشه ندارید. اگر در این میان تحولات بسیار جدی در تولید انجام نگیره، درجه اول در جلوی این ورشکستگی های مدام صنایع ایران، حتی صنایع سنتی ایران گرفته نشه. این که اشاره کردن مزد کارگرها پرداخت نمیشه، برای اینکه این کارخانه نمیتونن بچرخن. اگر جلوی ورشکستگی گرفته نشه و رشد در تولید آغاز نشود که لازمش بسیاری عوامله، در این صورت نمیشود انتظار این رو داشت که اقتصاد ایران در چند سال آینده روی فلاح و رفاه را ببینه. و بیکاری قطعاً جریان رو به سود و به ویژه اگر توصیه های جناب خامنه ای در این زمینه تحقق پیدا بکنه که امیدواری نکنه، جمعیت اگر افزایش پیدا بکنه، ما با یک کشور بسیار فرزده تلاکت زده رو برو خواهیم بود.
ممنونم از شما مهمانان گرامی این برنامه، جمشید اسدی، حسن منصور و احمد علی.